شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی. شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
نشسته با
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
به نام خدا. سلام، دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه‌های ویژه دامپزشکی رادیو سلامه. تو این برنامه شما رو با دامپزشکی، علم دامپزشکی و هر این چه علم دامپزشکی میتونه در سلامت شما و خانواده شما تاثیرگذار باشه آشنا میکنه. شماره‌های ارتباطی ما هست: تلفن 226528786 و سامانه پیامک 3102. با ما در ارتباط باشید و ما را از نظرات خودتون محروم نکنید. اما همکاران من در برنامه سرکار خانم ملیحه کاظمی، تهیه کننده صدا بردار جناب آقای پیام پیوندی، هماهنگی جناب آقای مهدی پیمانی، ارتباطات جناب آقای مجید ابراهیمی، مشاور و کارشناس برنامه هم که کارشناس مجری برنامه هم که من هستم، پیام محبی. خب یه بار دیگه راه ارتباطی رو میگم با این توضیح که اگه میخواییم به ما پیامک بدین یا اینکه تلفن بزنین، لطفاً اوایل برنامه بزنین که ما بتونیم ازش استفاده کنیم تو برنامه. تلفن 226528786 و سامانه پیامک 3102. خب ما تو این برنامه میخواییم راجع به شیر و بهداشت و کیفیت شیر و لبنیات در سطح بازار با شما صحبت کنیم. پس تا دیر نشده میتونین با ما در ارتباط باشین و در واقع اطلاعات لازم رو به ما بدین. بله، مجله دامپزشکی داریم اجرا میکنیم. مهمون حضوری ما سرکار خانم سید عاطف مستقیم هستن، خانم دکتر، دکترای صنایع غذایی دارن و کارشناس نظارت بر اجرای اداره استاندارد کشور هم هستن در بحث لبنیات. خانم دکتر سلام.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم.
خوشحالم که در خدمتتون هستم.
مرسی. خب خانم دکتر، ما تو برنامه پیش هم از شما استفاده کردیم. شما فکر کنم تو چند تا برند هم کنترل کیفیشون رو انجام میدین، درسته؟
یا کنترل
کار تولید
مدیر کارخونه.
خب بیرون من داشتم با شما صحبت میکردم راجع به بحث شیر. الان البته اوضاع خوبی نیست و قیمت ها هر روز داره عوض میشه و واقعا از یه طرف باید به تولید کننده حق داد، از یه طرف هم واقعا مصرف کننده هم باید درک کرد. چجوری اوضاع شیر الان به نظر شما؟
یعنی اصلا الان مصرف مدتیه چجوریه؟ که تغییر قیمت نداشتیم، ولی
تغییر قیمت در مصرف کننده نداشتیم، برای تولید کننده که داشتیم.
خب برای تولید کننده گرونتر شده شیر و همه، ولی اونچنان تغییر قیمتی.
من یه سوال میخوام بکنم، شما واقعا راستشو به من بگین، واقعا وقتی قیمت میره بالا و مثلا یه کالای تعزیراتی که مثل شیر که میان قیمتشو دستوری تعیین میکنن، واقعا رو کیفیت این تاثیر نداره تو بازار؟
امکان داره که تاثیر داشته باشه.
نه نه، صراحتا بگین، تعارف کنید.
کارخونه ها نمیخوان.
دو پهلو میگن امکان داره تاثیر داشته باشه.
امکان داره بعضی بخوان تاثیر خان مشکل، یعنی چیز بی کیفیتی بدن توی بازار.
بخوان بدن یا مجبورن بدن؟
نه یا تولید نکنه، نهایت تولید نکنه.
نه اگه بخوان تولید کنه مجبورم بیام با کیفیت پایین‌تر قاعدتا تولید کنم.
آره 100% کیفیت پایین‌تریه. کیفیت پایین‌تر نمیگم چیزی که به سلامت مصرف کننده تاثیر بدی داشته باشه برای سلامت، ولی مثلا ماستی که قراره با قیمت تعیین شده بفروشن، ماستی است که بافت شلتری داره، چربی کمتری داره. نه آب نه.
آخه مگه میتونه؟ به خاطر اینکه خب درصد چربی رو باید روش بنویسن.
نه ببینید، فقط درصد چربی نیست، مواد خشک از درصد چربی برای کیفیت بافت ماست مهمتر.
یعنی ببخشین شیری که میزنن رقیق‌تر؟
نه شیرو رقیق‌تر نه، شیرو غلیظ‌تر نمی‌کنن، نه اینکه شیرو رقیق کنن، همون شیرو می‌زنن ولی با بافت شل‌تر، یعنی بهش مواد خشک اضافه نمی‌کنن.
صبر کنی ما الان یه سری ماستا داریم، ماستای رویه‌دار.
بله.
که کاموسا کاموس شیر کامل رو میذارن اونجا ماستش میکنن، ما ماست میذارن. بعضی از برنده دارن دیگه که مثلا
بله بله. ماست سنتی میگن
رو، حالا سنتی نه، من سنتی ها رو
نه، نام سنتی برن کردن، نه اینکه مال جای سنتی باشه. اینا هم
ادیتیو اضافه میکنن، یعنی چیزی مثلا پروتئین خشک بشه اضافه میکنن، شیر خشک میذارن.
نه به دو صورت ماده خشک شیر رو اضافه میکنیم، یا بهش مواد خشک میزنیم مثل شیر خشک، یا اینکه میجوشونیم خب تقلیزش میکنیم، بعد به اون حالت در میاد. به هر حال بر هر دو مورد رو توی ماسایی رو که قیمت تعیین شده داره نمیتونیم انجام بدیم، چون اون مقدارش کم میشه اگر بجوشونیم. اگر بخوایم مواد خشک اضافه کنیم خیلی گرونتر میشه و کیفیت پایین تری داره دیگه.
خب چه ماسایی قیمت تعیین شده داره؟
ماسایی کمچرب معمولا.
کمچرب یا عادی یعنی 3.2؟
نه نه کمچرب، ماسایی کمچرب آره، 1.5%.
1.5% شیرم همینطوره؟
بله.
شیر اومد بله. کدومش قیمتش؟
شیرهای البته الان تقریبا همه شیرهای پاستوریزه ESL نه، ولی پاستوریزه معمولا تزریقاتیه، یعنی اینکه قیمت
پاستوریزه تزریقاتی میشه 2.5 یا 1.5؟
نه 1.5. 1.5 اونا هم الان 1.5.
1.5% چرا؟
ولی خب مثلا با ویتامین دی که تولید بکنن باز هم تزریقاتی نیست.
یعنی هر عدد هر چیزی بهش اضافه میکنن یا قیمتر میتونن؟
نه هر چیزی که نه، هر چیزی که مقوی، یه چیزی که برای سلامت مناسب باشه.
بعضی میگن آهن اضافه میکنیم، بعضی ویتامین دی اضافه میکنیم.
ممنونم ویتامین دی اضافه میکنیم.
خب یه ذره میدونین سخته تو این بازار کار کردن، من کاملا درک میکنم.
حالا به عنوان چی تولید کننده؟
نه به عنوان یه دامپزشک که براش مهمه که کیفیت محصولی که برسه دست مصرف کننده بله. خوب باشه. ببینین یکی از دلایلی که من خودم نشستم اینجا این برنامه رو دارم اجرا میکنم اینه که خودم اعتقاد دارم خودم و خانواده خودم هم میتونن از این دانش استفاده کنن. به خاطر همین مسئله واقعا ما وظیفه‌مونه که دانشمون رو منتقل کنیم به جامعه، و از این که بعضی وقتا میبینیم که بعضی خطاهایی داره صورت میگیره که ما دلمون میخواد نباشه ولی هست و هیچ کن جلوشو نمیگیره، دلمون میسوزه. یکیش همین بحث لبنیات سنتی، یعنی که شما تشریف ببرید تو کشور پیشرفته هیچ وقت نمیبینید از یه دامداری مثلا شیر بیاد همونجا توی کیسه ای چیزی بدن دست طرف ببره خونش که مشخص نباشه چه بیماری داره چه بیماری نه. حتی من دیدم اونجا هست دامداریایی که شما میتونین برین دم دامداری شیرشو بخرین، ولی اون گاوداری یک سیستم های پاستوریزاسیون کوچیک هست که مال توی دامداری بلی. دامداری حق نداره شیر کامل به شما میفروشه ولی پاستوریزه شده.
ولی پاستوریزه شده.
آره.
و حتی اونا هم سازمان های نظارتی روش نظارت دارن، نمونه برداری میکنن همونطوری که کارخونه رو دارن روش نظارت میکنن.
خب ولی اینجا تو کشور ما دل الان یه جورایی هم شده رسم شده، تو هر کوچه میبینی یه دامداری، یه لبنیات اسمش هم گشتن سنتی که من بارها تو جلساتم گفتم اسم سنتی. اصولا ما ها دنبال کلمه مثبت میگردیم، سنتی ما همه چیز سنتیمون رو احساس میکنیم باید خیلی خوب باشه و خیلی مثبت بشه که میگن سالم باشه، در حالی که من میگم این اسم اشتباه تعیین شده، باید اسم اینا رو بذاریم لبنیات غیر بهداشتی کارخونه، یا اون وقت اسم منفیه، در حالی که کارخونه یه شیر، شیر رو که نمی‌سازه که، داره یک فرآیند بهداشتی فقط به شیر اضافه میکنه. بعد اسم اینا رو بذاریم لبنیات بهداشتی، یعنی به جای اینکه بگیم لبنیات بهداشتی و غیر بهداشتی داریم میگیم سنتی و کارخونه. به این بار منفی میدیم، به اون بار مثبت میدیم، نمیدونم چرا، یعنی این یه چیز یه غلط رایجی شده در کشور ما.
این یه غلطیه. سال غیر از این که توی کارخونه فرآیند بهداشتی رو صورت میگیره، شیر ورودی هم آزمایشات خاص میشه، هر شیر رو کارخونه تحویل نمیگیره.
ما برنامه های پیش گفتیم اینو، حالا ولی بعدم نمیخوام دکتر روندو بگیم یه بار دیگه، بگیم مردم بدونن که واقعا چه اتفاقی برای یه شیر توی کارخونه میفته. اصلا حالا ما فرض میکنیم که این مرحله دامداری رو گذروندیم، که من البته این توضیح بدم که تو دامداری ها هم برای اینکه در واقع که شیرشون قابل فروش باشه آنتیبیوتیکش رو کنترل میکنن، بار میکروبیش رو کنترل میکنن. یعنی من چون خودم دامداری کار کردم، دامداری شیری، حتی من مثلا داستانی که دارم میگم 25 سال پیشه که تازه اون موقع این سیستم های پریکولینگ اومده بود که قبل از اون مثلا شیر رو که میدوشیدن، خب شیر تقریبا 37-8 درجه دوشیده میشه از دام، میاد میره توی میریختیمشون توی تانکرهای سرد کن. بله. تا این میخواست سرد کنه یه تانکر رو، مثلا هر تانکر مثلا چند تن بود، مثلا میدیدی 4-5 ساعت طول میکشه و کلی بار میکروبی میرفت بالا. بعد همون زمان تازه بود این سیستم های پریکولینگ اومده بود که یه مبدلایی بود، مثل همین مبدلایی که تو موتورخونه ها میبینیم جای منبع دوجه داره میذارن که همون لحظه آب گرم و آب مصرفی کنار هم قرار میده، همون لحظه گرم میکنه، همون موقع سردش میکرد، که
مبدلای صفحه‌ایه،
مبدلای صفحه‌ایه،
هم سرد داره هم گرم، گرمش پاستوریزه است،
سردش اون تو کارخونه است، اون تو کارخونه است، تو دامداری دارن،
دامداری هم شبیه این دارن الان
که شیر میاد برای سرد کردن، میاد بلا فاصله کنار اون حال فرآیندهای مثل کولر گازی که سرد میکنه قرار میگرفت و میومد میرفت تو تانکر. در واقع دیگه شیر رو نمیریختن تو تانکر، تانکر سرد کندار بخواد بیارتش پایین تا 4 درجه، اولا دستگاه مبدل 4 درجه تحویل تانکر میداد، تانکر 4 درجه نگه میداشت که یهو بهار میکروبی ما اصلا یهو اومد پایین تو دامداری. بر خود من که مثلا اون موقع دانشجو دامپزشکی بودم میرفتم اونجا کار میکردم که یاد بگیرم، خیلی برام جالب بود که یهو این فرآیند رو دیدم. خب ولی مصرف کننده نمیدونه
چرا فکر میکنین این کارو کردن، پیر کولینگ آوردن
به خاطر مشوقایی بود که کارخونه ها شروع کردن.
بله دقیقاً، الان کارخونه ها اگه هر شیری هم که تحویل بگیرن، جایزه ای که به دامدار میدن بر اساس باری میکروبی اولی است، بر اساس دمای ورودی شیره، بر اساس مقدار پروتئینش، مقدار چربی، و دامدار سعی میکنه بهترین شیر رو به کارخونه بده به خاطر اینکه جایزه های بهتری بهش تعلق میگیره.
جایزه ها رو میدین حدودا چجوری میدن؟ دقیقا بگین مردم بدونن، چون بعدش میخوام بپرسم شیری که کارخونه نمیره کجا میره.
ببینین شیری که الان قیمت گذاری شده روی شیر 3.2% چربیه، وقتی یه چربی شیر بالاتر بره، هر چقدر بالاتر بره، یه توی محاسباتشون بر اساس مقدار درصد چربی از 3.2 حالا تا 3.8 تا 4 بر اساس هر 0.1% چربی یه جایزه‌ای به اون شیر تعلق میگیره.
خب که البته چربی اقتصادیه
که توی حالا کارخانه‌های مختلف فرق میکنه. بعد غیر از اون درصد پروتئینه که با درصد پروتئین بالاتر قیمت اون شیر گرونتر میشه وقتی بخواد بفروشه به کارخونه. غیر از اون باره میکروبیه، مثلا باره میکروبیه توتال شیر، اگر
باره میکروبیه میخواین تعریف کنین؟
باره میکروبی مقدار توتال یا کل میکروب هاییه که داخل یک شیر هست که اگر که طبق استاندارد برای شیر خام، برای یک شیر خام توی 5 دسته تقسیم میشه. خب بهترین شیر، شیر درجه یک، شیریه که زیر 100,000 عدد در میلی لیتر،
در سی سی،
بله، یا در سی سی یا در میلی لیتر بار میکروبی داشته باشه. و معمولا وقتی که خیلی سریع شیر سرد بشه و بهداشتی باشه اون دامداری، مقدار بار میکروبی خیلی میاد پایین تر، به خاطر همون جوایز خاصی بهشون تعلق میگیره توی این. ولی متاسفانه توی حالا این یه مورد
یه سوال دارم، چرا کارخونه براش مهمه که بار میکروبی پایین باشه؟
ببینید، به خاطر اینکه توی حالا کارخونه یا محصولات پاستوریزه تولید میکنه یا استریل، خب وقتی که پاستوریزه تولید میکنه یا استریل، به صورت لوگاریتمی مقدار بار میکروبی شیر میاد پایین. توی پاستوریزه مثلا 5 لوگاریتم، توی استریل 7 لوگاریتم میاد پایین، و هرچه میزان بار میکروبی اولیه شیر کمتر باشه، میزان بار میکروبی نهایی محصول هم کمتر خواهد شد. اون توی اون ضریب خیلی کمتر خواهد شد و به خاطر همین دوست داره که شیر رو تحویل بگیره که بار میکروبی کم داشته باشه. غیر از اون
خب بار میکروبی کم چیکار میکنه؟
باره میکروبی کم، خب شیر خیلی دیرتر
ماندگاریش
خراب میشه، ماندگاریش بیشتر میشه، مدت انقضاش بیشتر میشه.
خب بذار من اینجا یه توضیح بدم. یه زمانی البته هنوزم هست، شنونده حالا اینو در جریان باشن، که اگه یه روزی شیر پاستوریزه رو گذاشتن توی یخچال یه مدتی موند و این برید یا ترش شد، فکر نکنن خراب شد، شیر پاستوریزه باید بعد از یه مدت ترش بشه و خراب بشه. ولی من یادم یه زمانی مثلا میگفتن شیر پاستوریزه 3 روز بمونه ترش میشه، الان من دیدم بعضی شیرهای پاستوریزه تا یه هفته هم میمونه.
بله.
خیلی‌ها ممکنه فکر کنن شاید این آنتی بیوتیک چیزی داره که میمونه، در که واقعا اینجوری نیست. بار میکروبیشون
همون بار میکروب شیری که کارخونه خریداری کرده از دامدار، بار میکروبی اولیش پایین‌تر بوده، به خاطر همین شیر موندگاری بیشتری داره نسبت به مثلا یه شیری که 3 روز خراب میشه.
خب خوبه.
بعد اینم بگم شیری که پاستوریزه باشه اگر ببره خراب هم بشه، ببره و کسی بخوره مسموم نمیشه. شاید تلقیم باشه که خیلی هم میگن مسمومیت، ولی مسموم نمیشه، انگار که مثلا ماست خورده یا دو خورده، مشکلی نداره.
آره قدیما هم فکر میکردن اگه شیر ترش شده، البته بگم شیر غیر پاستوریزه ترش شده واقعا ممکنه
عوامل پاتوژن توش باشه. خیلی خطرناک هم هست. آره. خیلی خطرناک.
یعنی فرآیند پاستوریزاسیون عملاً میکروب های موزه
بیماریزا رو از بین میبره، کاملاً
کامل از بین میبره، مفیدارم کم میکنه.
ببینی حالا شاید اسمش نذاریم مفید،
همزیستا
بگیم غیر بیماریزا.
غیر بیماریزا.
آره اونا رو، اونا ممکنه باشن، یعنی حتما هستن یه مقدار شیر پاستوریزه که توی شرایط دمایی بیرون از یخچال قرار بگیره، دمایی گرم قرار بگیره، یا حتی توی یخچال بیشتر از یه مدت زمانی مثلا 5 روز قرار بگیره، ممکنه اونو ببره اون شیر، ولی باز همون بیماریزا نیست.
خب اجازه بدیم ما بریم یه موسیقی گوش کنیم و برگردیم. خب این بار میکروبی بحث جالبیه، البته نمیدونم حالا شنوندگان چقدر میتونن برشون جذاب باشه، ولی من خودم که دانشجو دامپزشکی بودم و این درس رو میخوندیم همیشه برام جالب بود که میدونین خیلی خوبه که آدما بدونن وقتی شیر یا لبنیات مصرف میکنن عملا یه موجود زنده است، یعنی شیر خودش مثل یه موجود زنده باید باشه رفتار کرد. برای همین میبینیم که همون فرایند ترش شدنش عملا نشون دهنده همینه که این استاتیک نیست، در واقع داینامیک شرایطش، شرایطش متغیره کاملا. خب بار میکروبیو که گفتیم،
یه بار بین این صحبت ها شنیدین بعضیا میگن دارن ماست میخوان تو خونه هستن میخوان ماست بزنم، میگن ماست به دست من نمیاد،
ماست نمیبنده،
نمیبنده.
آره آره
میدونین خیلی تأثیر داره این باکتریا وقتی که کسی که داره ماست میزنه چجوری با اونا رفتار کنه، حتی باکتریا به این هم حساسن.
حالا یه سو جالبم بگم، میزان ترشی ماست رو کمتونن تعیین کنن.
بله.
با اینکه من استرپتوکوکش بیشتر یادم اون موقع.
بله بله لاکتوباسیلوس استرپتوکوکس.
آره. این لزومن اگه مثلا ماستی دیدن ترش شده این بد نیست لزومن، یا حتی گاز توش تشکیل میشه.